خواهید بهشتی.
حزب و اضافه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ممنونم که این برنامه ما رو تحت عنوان حذف و اضافه از رادیو گفتگو پیگیر هستید. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم فاطمه گنجلی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. همونطوری که در جریان هستید، به هر حال این چندمین برنامه از حذف و اضافه هست، موضوعی که به هر حال تداعی دانشگاه و دانشجو و اساتید هست و ما از بحث دانشگاه و حوزه پژوهش اساتید رو دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر سرگی هستیم، مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی. خیلی خوش اومدید آقای دکتر که به هر حال دعوت ما رو اجابت کردید و به این برنامه تشریف آوردید.
خیلی ممنونم. من هم سلام و ادب عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون و در خدمتتون هستم. سال نو رو هم تبریک میگم.
خیلی متشکرم. خب نکته خوبی رو اشاره کردید. من هم سال نو رو تبریک دارم خدمت شنوندگان. انشالله سال توأم با موفقیت و بهروزی رو پیش رو داشته باشن و سال سلامتی باشه برای همه اعضای خانواده. به هر حال آداب و رسوم خیلی خوبی رو ما در نوروز داریم. انشالله که نکات بهداشتی این مسائل رو هم رعایت کنیم که به هر حال نوروزمون بهتر بشه. آقای دکتر، وضعیت دانشگاه چطوریه شهید بهشتی از نظر جایگاه ارتباط با صنعت، به خصوص با توجه به اینکه خب به هر حال شما در جریان هستید، یکی از ضعف‌هایی که همیشه مطرح هست در جامعه دانشگاهی ما این هستش که میگن دانشگاه ما با جامعه و با صنعت فاصله داره، در حالی که در خیلی از کشورهای پیشرفته کلن دانشگاه در مسیر صنعت هست، در مسیر جامعه هست، پل‌های خیلی محکمی بین علم و کار وجود داره. میخوام ببینم که دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه چه کار کرده با توجه به این که به هر حال شما هم جز مدیر این ارتباط هستید.
عرضم به حضورتون که این مسئله ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه همطور که فرمودید خب دغدغه‌های بسیار روش هست و یک مسئله چند بعدی است. دانشگاه شهید بهشتی هم از این حیث که یک دانشگاه مادر هست، به این معنا که رشته‌های فنی و مهندسی، رشته‌های علوم پایه و رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی در اون در واقع وجود داره، خب تنوع فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعتش بیشتر هست. از این حیث خب رسالت سنگین‌تری هم بر دوش داره. ما در سالی که گذشت، در سال 1398، از نظر جایگاه در واقع، البته آماری که من دارم چون آمار 98 هنوز آپدیت نیست، مال سال 97 هست، در جایگاه سوم کشور هستیم به لحاظ رقم قراردادهای پژوهشی برون سازمانی و به لحاظ تعداد اگر اشتباه نکنم پنجم. در دانشگاه فعالیت‌های خیلی زیادی توسط اعضای محترم هیئت علمی صورت می‌گیره تا با صنایع مختلف و همچنین نهادهای مرتبط با نیازهای جامعه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در واقع ارتباط گرفته بشه که منتهی میشه به این که یه بخشی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خودشون رو تو این حوزه انجام میدن. البته همطور که فرمودید، شاید نسبت به استانداردهای جهانی و آنچه که کشورهای توسعه یافته تو این حوزه دارند کمی عقب هستیم، اما امیدوارانه تلاش میکنیم که آمار رو چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی بهبود بدیم.
شما آماری رو دارید آقای دکتر که وضعیت ما در کل کشور نسبت به جهان چه وضعیتی داریم؟
حقیقتش من با توجه به این که برای این مصاحبه که در خدمتون هستم آمار دقیق تهیه نکردم، اجازه بدید که به رسم ادب و امانت از عدد گفتن خودداری بکنم، ولی میدونم که یه عددی هست که توی دنیا بر حسب جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی کشورها عدد کشور ما خیلی پایین تر از کشور توسعه یافته، ولی من جسارتا عدد و رقم ذکر نمی کنم چون متقن و
درستم هستش با توجه به اینکه به هر حال دیگه ما میخوایم دقیق باشیم. حالا ببین وضعیت موجود ما پس خیلی قابل قبول نیست این زمینه، وضعیت مطلوب ما چطوری باید باشه؟
ببینید شاید اتفاقا یکی از دلایلی که همیشه این وضعیت موجود مورد نقد هست و گفته میشه که مطلوب نیست اینه که این وضعیت مطلوب خوب تعریف نشده. من خودم چون حالا این دغدغه رو داشتم و روش مطالعاتی هم داشتم، خب در کشورهای توسعه یافته یک نگاه این هست که اصولا شاید وظیفه دانشگاه رفع نیازهای امروز جامعه و صنعت نیست، بلکه رفع نیازهای فردای جامعه و صنعته. به همین خاطر هم می‌بینیم که خیلی از مراکز آرندی و تحقیق و توسعه‌ای که در مورد نیازهای آتی بشر و جامعه و صنایع مختلف کار می‌کنن، ارتباط تنگ و تنگی با دانشگاه‌ها دارن. لزوماً تقلید از این گفتمان و تقلید از این نگرش در جامعه ما شاید در واقع راهگشا نباشه. شاید در جامعه ما باید مسئله خودمون رو تعریف بکنیم که آیا در جامعه ما، در کشور ما، مخصوصا با توجه به شرایطی که بعضن برای کشور پیش میاد در حوزه تحریم ها، ارتباطات بین الملل و محدودیت هایی که در تهیه بعضی از کالا و خدمات ایجاد میشه، اینجا همون جایی است که خب بین خود دانشگاهیان و صنعتگران و دانشگاهیان هم همیشه یک در واقع گفتمان چالش برانگیزی وجود داره که بالاخره دانشگاه برای اینی که امروز نیاز الان کشور رو در واقع مرتفع بکنه یا نه، بیاد فکر بکنه در برنامه‌های توسعه آتی و در افق آتی چه اتفاقاتی ممکن است چند سال دیگه بیفته. به نظر میرسه که اگر ما بتونیم پیرو فرمایش شما این وضعیت مطلوب رو اول درست تعریف بکنیم که وضعیت مطلوب ارتباط دانشگاه و صنعت چیست، اون وقت بهتر بتونیم به این وضعیت مطلوب به در راستای نیل به اون پاسخگو باشیم و برنامه ریزی بکنیم.
صحبت های شما رو قبول دارم، ولی ممکنه برای شنوندگان ما مطرح بشه مگر ما اسناد بالا دستی نداریم، مثل چشمانداز 14-04.
بله.
به هر حال چشمانداز 14-04 وضعیت مطلوب تعریف نشده، یا مثلا در برنامه ششم اقتصادی که ما الان هم در درون اون برنامه هستیم، یا برنامه هایی که گذشت، به نظر من تا حدودی تعریف شده، ولی من مطمئن هستم که فاصله داریم از این قضایا. شاید هم به قول شما به هر حال ایرادیه که به هم سند چشمانداز مطرح میشه و هم به برنامه ها که خیلی دقیق مشخص نشده. اما شما وقتی که مطالعه میکنید، به هر حال ما باید، یکی از راهکارهای ما اینه که در این حالی که خلاقیت به خرج میدیم الگوهای خوبی رو هم داشته باشیم. مثلا کشورهای توسعه یافته رو در این زمین اگه بررسی کنید، میبینید که اساتید دستشون بازه، مستقیم به کارخونه و به صنعت وصلن و دانشجویان رو در قالب فاند و بورسیه و این چیزا هدایت میکنن. مثلا میان میگن که این کارخونه به من این مبلغ رو داده، من به شما این پول رو میدم، شما قرار درس بخونید، موضوعات شما، موضوعات رساله شما و تحقیقات شما در این زمینه ای باشه. چرا در ایران ما شروع نمیکنیم؟
این که بگیم شروع نمی کنیم شاید یک کمی دقیق نباشه. شروع کردیم، حقیقتش تو این حوزه تجاربی هم در کشور وجود داره. من خودم به شخصه با بخش خصوصی در ارتباطم، دانشجوی من هم کارآموزی اونجا میرن، هم پایان نامه‌شون رو تو اون حوزه میگیرن، هم اون بخش خصوصی ما در حد بضاعت خودش حمایت مالی میکنه. خب صنایع ما در کشور که صنایع بزرگ ما هستن، اغلب دولتی یا حالا به تعبیری خصولتی هن و اونها هم همشون واحدهای آرندی دارن، با دانشگاه در ارتباط هستن. به نظر میرسه اون چی که باعث شده که نگاه قاطبه جامعه به این ارتباط دانشگاه و صنعت این باشه که شاید موفق نیست، اینه که خروجی ها و بروندادهاش خیلی ملموس نیست که همه اینو درک بکنن. مثالای خیلی ساده ای میشه زد، هم در مورد آلودگی هوا، در مورد صنعت خودرو، در مورد آب. خب همه ما میدونیم که توی این حوزه ها چالش داریم، ولی واقعیتش اینه که اون طرف هم توی دانشگاه ها خیلی ها دارن توی این حوزه زحمت میکشن. ما اینی که تحقیقات دانشگاهی در راستای نیازهای کشور داشته باشیم، البته من عدد و رقم نمیدونم و اصلا روشی هم ندارم برای اندازه‌گیریش، ولی به تجربه‌ای که در دانشگاه‌های مختلف و در نشست‌های مختلف مدیران توسعه دانشگاه هستیم میدونیم که وجود داره. اون خلایی که وجود داره این است که چجوری این یافته‌های دانشگاهی و دانشجویی بره بشینه تو دل محصولات و خدماتی که داره ارائه میشه. در واقع اون بخش صنعتی که مثلا متولی یک صنعتی است در کشور، این قدرت ریسک، این ریسک پذیری و این تغییر پذیری رو در خودش داشته باشه که بیاد به یه محصول داخلی، به یه برونداد داخلی از یه پژوهش اعتماد بکنه. من حالا البته شاید در وقت این برنامه نگنجه، اما تجارب شخصی و از همکاران نزدیک بسیار داریم که در حوزه‌هایی که کشور در حوزه‌های خاص هست، تحریم هست، محصولی ساخته شده با زحمت بسیار داخل کشور و دانشگاه در کنار یه بخش خصوصی کنار هم کار کردن، ولی اونجایی که بناست شما قابلیت اطمینان مسئله، ریسک پذیری مسئله همه در واقع در نظر گرفته بشه برای اجرایی سازی، خب اونجا یه مقداری کار کند پیش میره. پروه فرمای شما اسناد بالادستی، بله اسناد بالادستی ما وجود داره، افق و چشمنداز و ویژن و میژن و همه آنچه که لازم هست ترسیم شده، حتی وزارت محترم علوم دفتر مدیریت ارتباط با صنعت در واقع سندی رو در اسفند ماه 98 منتشر کرده، سند خیلی تازه هست که در واقع 6 هدف اصلی، 8 تا راهبرد اساسی و 60 خورده ای اقدام رو ارائه کرده برای دانشگاه‌های کشور در راستای همینی که در واقع تحقیقات و پژوهش‌ها بره به سمت حل نیازهای جامعه و در دانشگاه‌ها هم کارگروه‌های مخصوص این کار راه افتاده. شاید اون قسمت چالشی ماجرا کماکان اونجایی است که اینی که یک یافته پژوهشی در دانشگاه در کنار یک صنعت بخواهد مراحل سخت و طاقت فرسای تکرار پذیری در جوابدهی رو طی بکنه، اونجاست که خب صنعت ما در شرایطی برخی از صنایع که اینا، حالا مثال، البته من رشتم مکانیکه ولی مثال پزشکی بزنم، شاید شرایطش اورژانسیه، خیلی وقت نداره صبر بکنه که سعی و خطا انجام بشه و فرایند بهبود مستمر که یه فرایندیه که حوصله خاص میخواد، یه فرایندیه که وسواس دقیق میخواد، خب اون رو شاید صنعت به اقتضای شرایط جامعه حوصله‌شو نداشته باشه و وقتش هم نداشته باشه. اونجاست که یه مقداری تفاوت ما با فاصله ما با کشورهای توسعه یافته معلوم میشه. تو کشورهای توسعه یافته
یه مقدار نیست آقای دکتر، من خودم اونجا زندگی کردم، بله. خب درس خوندم. ببینید واقعا شما وقتی که میبینید این واقعا درد دله. مثالی که شما فرمودید صنعت خودرو، ببینید اونجا بهترین نوع ماشین‌ها رو به صورت از دم قسط میدن و خیلی هم دنبال مشتری میگردن. اینجا من خودم از سال 94 ثبت نام کردم، هنوز نتونستم، تقریبا میشه گفت 97% پولم پرداخت کردم، هنوز نتونستم.
خب حالا یه سوال کوچیک،
کیفیت رو بسنجید ببینید چطوری هستش. خب آخه چرا باید اینقدر تفاوت باشه؟
خب به نظر شما اتفاقا این مثال خوبیه، همین صنعت خودرویی
شما علت زدید از من بپرسید؟
نه نه نمیخوام بپرسم، میخوام که بحثو با هم پیش ببریم. همین مثالی که از دال زدید، به نظرتون این تأخیرات و کیفیت ها ناشی از عدم وجود دانش فنی کافی در طراحی و ساخت اون خودروست، یا نه دانش فنی کافی و اینکه چگونه باید این رو بسازیم وجود داره، درست اجرا نمیشه؟
من به نظر من از دو بخش ما آسیب داریم میبینیم. یکی این که همین موضوع خودمون هستش که خیلی خودروسازی ما وصل به دانشگاه ما نیستش. چرا؟ نتیجهش هم رو همون کیفیت شما بررسی کنید. اما عامل دیگه مربوط، چون خودم دکترای مدیریت هستم، معتقدم که توی بحث مدیریت، تو بحث خودرو هم ما مشکل داریم. یعنی واقعا داریم، شاید هم به هر حال علتهای دیگه‌ای باشه، ولی من خودم فکر می‌کنم در این دو زمینه خیلی ضعیف عمل کردیم. یعنی مدیریت صنایع خودروسازی و همچنین عدم ارتباط لازم و کافی صنعت خودروسازی ما با دانشگاه‌های ما. مثلا الان نمونهش شما در نظر بگیرید، توی خیلی از کشورها از سال 2000، یعنی حدود 20 سال قبل، برنامه 2050 داشتن، یعنی 50 سال برنامه ریزی رو داشتن و پیشبینی برنامه ها رو داشتن. ما چه برنامه‌ای داریم الان؟ مثلا فرض کنید جهان داره به سمت خودروهای بسیار کم مصرف و خودروهای الکترونیکی پیش میره، ما چه گامی رو برداشتیم غیر از اینه که در بعضی از دانشگاه‌های ما به صورت خیلی سلیقه‌ای شروع کردن، اما فقط در حد همون دانشگاه مونده و وارد صنعت. اصلا یه سوال دیگه من بپرسم، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ما چقدر توی صنعت کاربرد داره؟
حالا اینجا البته صنعت خودرو یک مثال، من اگه با همین مثال در واقع جلو بریم، ببینید در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ما در مورد نیازهایی که تو صنعت حالا خودرو یا نفت یا انرژی یا آب یا محیط زیست هست تحقیقات و پژوهش های زیادی انجام میشه. من عرض کردم برگردم به صحبت اولیه خودم، حتی اساتید زیادی هم داریم که با مراکز تحقیق و توسعه این نهادها در واقع در ارتباط هستن. اما مسئله اساسی این میشه که وقتی شما یک پژوهش رو از مرحله حالا به اصطلاح دوستانی که تو حوزه مدیریت تکنولوژی کار میکنن TRL یا سطح آمادگی تکنولوژی از مرحله 2 و 3 به مراحل بالاتر 4 و 5 میرسونی و نمونه نیمه صنعتی تولید میکنی، از ارتقا دادن یک نمونه نیمه صنعتی تا رسوندن به یه محصولی که اصطلاحاً سطح آمادگیش 10 هست برای ورود به بازار به عنوان یه جزئی از یک سیستم پیشرفته در واقع قابل استفاده هست، این یک فرآیند زمانبریه که دیگه توی دانشگاه انجام شدنی نیست و اونجا باید صنعت در کنار دانشگاه باشه و در واقع خود صنعت انگیزه داشته باشه. به نظر میرسه اینجا فقط در واقع دغدغه ها و چالش ها صرفاً تکنولوژیک و گلوگاه تکنولوژی نیست، بلکه ملاحظات اقتصادی، ملاحظات سیاسی، شرایط عمومی جامعه. شما من فرض بفرمایید همین خودرویی که مثال میزنید در یه دانشگاهی تحقیقی هم انجام بشود، مثلا در مورد استانداردهای آلایندگی، چون اطلاع دارم همکارای خود ما خیلی زحمت میکشن، خب پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی مصمم به پردیس آب و انرژی و محیط زیست هست، متخصصین زیادی هم تو دانشگاه شهید بهشتی تو حوزه محیط زیست داریم و اینها پایان‌نامه و پژوهش‌های زیادی هم انجام دادن رو بحث‌های کاهش آلودگی هوا و استانداردهایی که در واقع موتور خودرو باید رعایت بشه. اما نکته‌ای که مخفول میمونه اینه که وقتی این تحقیقات هم انجام میشه و به یه نتیجه‌ای میرسه، وقتی که میخواد بره به سمت اجرایی شدن، اونجا احتمالاً صرف اقتصادی این ماجرا ببینید خیلی فرق میکنه با اینکه ما یک تحقیق رو به نتیجه برسونیم. حالا فرض کنید این تحقیق به نتیجه رسید، ما رسیدیم به اینکه در طراحی موتور فلان خودرو، من اسم نمیارم، باید یک چنین تغییر ایجاد بکنیم یا از یک فیلتر خاص بر موتورهای دیزلی ماشینهای سنگینمون استفاده بکنیم. این معنیش اینه که با یه تیراژ چند میلیونی خودرویی که شما دارید باید برید یه خط تولید خاصی رو بخوابونید و یه خط تولید خاصی رو راه اندازی بکنید. تحلیل مالی این قصه و این که این چه بار مالی رو به اون تولید کننده یا به اون در واقع کارخونه متولی اعمال خواهد کرد، احتمالاً باعث میشه که یه جاهایی باید سری دست اندازا مواجه بشیم. یعنی مسئله فقط مسئله آکادمیک نیست. به لحاظ آکادمیک من معتقدم که بسیاری از مشکلات کشور که امروز وجود داره اینا جواب داره، سالها قبلم جوابش در واقع بهش رسیده بشریت و ما هم به عنوان جزئی از جامعه علمی. اما اون چیزی که به نظر من ما باید بیشتر کار بکنیم، ما که میگم منظورم هم جامعه دانشگاهی است و هم جامعه صنعتی.
دکتر ببین، من از صحبت‌های شما رو تایید می‌کنم. اصلا من اینو معتقدم که میگم آقای دکتر سرگی که الان مثلا یک مسئولیت در دانشگاه شهید بهشتی داره، واقعا این سوال من هستش. من معتقدم جایگاه کشور در علم فوق‌العاده خوبه، وضعیت دانشگاه ما خوبه، اما به قول بعضی از دوستان این علم سر سفره مردم نیست. یعنی اونطوری که شاید و باید ما بتونیم علم رو وارد زندگی مردم کنیم نیست. حالا شما معتقدی که مثلا در بحث خودروسازی ما باید این خط تولید رو حذف کنیم تا خط تولید من میگم نه، همزمان انجام بدیم. بودجه که ما توی فروش داریم، گاهی وقتا سالی 1 میلیون 2 میلیون ما ماشین تولید میکنیم، پیش فروش میکنیم و مردم هم خوشبختانه یا متاسفانه میخرن. پس ما باید مدیریت کنیم این بحث رو. البته من خیلی وارد این قضايا نمیشم، ایام نوروزم هست، نمیخوایم اوقات مردم رو هم تلخ کنیم. میخوام ببینم که سال گذشته سال رونق تولید بود، چه ارتباطی دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه داشت؟ تو بحث تولید چه کمک‌هایی کرد؟
ببینید، ما در واقع همین دفتر همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه و جامعه در واقع یکی از رسالتاش همین هست که ارتباط بگیره با بخش‌های مختلف صنعت و جامعه. تو حوزه صنعت که بحث به حالا این رونق تولید که عرض می‌کنیم، فقط مسئله این نیست که یک کالای خاص ساخته بشود، هم خدمات خاص و هم بهبود فرآیندهای تولید. یه درصد زیادی از این پروژه‌های پژوهشی که عرض کردم، هولوش 32 میلیارد تومانی که قراردادهای پژوهشی ما با در واقع نهادهای خارج از دانشگاه بود، در راستای بهبود فرآیندهای تولید، ساخت قطعات جدید و محصولات جدید بود و همچنین بهبود بهره برداری از تجهیزات موجود در کشور. مخصوصا باز با توجه به اینکه من اشاره بکنم، خب دانشگاه سابق صنعت و آب و برق شهید عباس پور که از سال 92 به دانشگاه شهید بهشتی ملحق شده و الان در قالب پردیس فنی مهندسی شهید عباس پور دانشگاه شهید بهشتی فعالیت میکنه، خب در حوزه‌های مرتبط با وزارت نیرو هم از برق و آب، چه تولید انرژی در نیروگاه ها و چه توزیع و انتقال تو حوزه برق، پروژه های برون سازمانی خیلی خوبی رو ما با نیروگاه ها، در واقع شرکت های مادر تخصصی برق حرارتی و همچنین نهادهای مختلف و مرتبط به حوزه آب و فاضلاب کشور داشتیم. و تو این حوزه حتی من این رو هم بگم، یه مقداری تجربه سابق دانشگاه آب و برق شهید عباس پور فراتر از این اوضاع کلاسیک دانشگاه ها تو کشور هست، یعنی به این صورت که ما همکاران اساتیدی داریم که اینها حتی خارج از وقت اداری و در ساعات پایانی شب باشون تماس گرفته میشه که یک مشکلی در یک نیروگاه یا در یه در واقع پایلوت سنتی دیگری اتفاق افتاده و همکار ما به اونجا مراجعه میکنه و مشاوره های لازم و پروژه های لازم در واقع تعریف میشه، مشاوره لازم انجام داده میشه. توی این حوزه ما در صنعت آب و برق خدمات خیلی خوبی رو به نیروگاه ها و صنایع مرتبط با کشور داشتیم در سال گذشته.
آقای دکتر ممنونم، نکات خوبی رو در مورد مزیت‌های دانشگاه سابق آب و برق شهید عباس پور داشتید، خیلی خوب بود. شما کجایی هستید اصالتاً؟
من اصالتاً بیرجندی ام، بزرگ شده مشهد.
آه خب خیلی خوبه. میخوام یه مقدار فضا رو منعطف‌ترش کنیم. ببینید ما بحث ارتباط دانشگاه رو که مطرح میکنیم میتونه با همه علوم باشه، با بحث علوم انسانی هم میتونه باشه،
بله،
مثلا با
بله،
فرهنگ
بله.
فرض شما فرمودید که اصلیتون بیرجندی هستید و بزرگ شده مشهد هستید، به هر حال استان خراسان رضوی و جنوبی، که البته من خودم هم جالب اینجاست که به نوعی همشهری شما هستم، منم اصفرانی هستم در خراسان شمالی، منتها همه اینها به هر حال یه خراسان بوده دیگه تا چند سال قبل، الانم ارتباطای خیلی زیادی هست، منتها متاسفانه من ارتباطی ندارم و ارتباطم خیلی خیلی کم شده و این واقعا نقطه ضعف هستش. آرزو میکنم در آینده بتونم این ارتباط رو بیشتر کنم با شهر خودم. ولی مسئله‌ای که هستش، شما فرهنگ خراسان جنوبی یا حتی خراسان رضوی رو وقتی که بررسی میکنید میبینید که قدمت چند هزار ساله داره. مثلا همین برنامه عید نوروزی که ما الان درونش هم هستیم، آداب و سنن خیلی خوبی هستش. چه ارتباطی ما میتونیم دانشگاه رو با این آداب و رسوم داشته باشیم؟ یعنی مثلا ما بتونیم بعضی از آداب و رسوم رو با توجه به اون اطلاعات علمی و به روز خودمون کمرنگش کنیم و بعضی ها رو پررنگ کنیم. مثلا نمونش در بعضی از مناطق کشور ما بحث سختگیری در ازدواج، مثل جهیزی سنگینی که بوده در بیشتر کشور بوده مثلا دختر هست و در بعضی از مناطق هم نمیدونم چقدر جریان در جریان هستید بوده پسر هستش، ولی اینها واقعا زندگی رو برای مردم سخت میکنه. حالا توی بحث علوم انسانی و از این قبیل مسائل هم یه مقدار خواهش میکنم صحبت بفرمایید.
البته من بعد کسب اجازه بکنم از اساتید بزرگوار حوزه علوم انسانی، چون ما مهندسا وقتی که تو این حوزه صحبت میکنیم یه مقداری مورد نقد قرار میگیریم، لذا من اگر صحبتی هم تو این حوزه میکنم از جایگاه کارشناسی نیست و حتی به نمایندگی از دانشگاه هم نیست، چون تو این حوزه بالاخره من ممکنه صرفا به مطالعات شخصی خودم اکتفا بکنم. اما اگه بخوام برگردم به اون مسئله کلی ارتباط با صنعت و جامعه و بعد بخش جامعهش رو بیایم تسری بدیم به همین حوزه که از دالی فرمودید، خب یه وقت هست که یک معضل اجتماعی یا یک مسئله اجتماعی یک نهاد متولی داره که اون نهاد متولی میاد و به تعبیر یک پروژه رو فاند میکنه و پشتیبانی میکنه، اون یک مسئله خاص هست. اما از اون طرف رسالت یک استاد دانشگاه و یک معلم این است که فارغ از اینی که برای یک موضوع پژوهشی آیا حمایت مالی وجود داره یا نه، خودش به لحاظ اون رسالت اجتماعی که بر دوشش هست این موضوعات تحقیق و مطالعه بکنه. به نظر میرسه که توی حالا مشخصا در مورد استان خراسان مثال فرمودید، خب فرهنگ‌های خیلی خوبی وجود داره توی اون مناطق که میتونه از این حیث مورد مطالعه قرار بگیره که بعدن که در قالب در واقع حالا مقالات یا پایان نامه ها نتایجش منتشر بشه کمک بکنه به همین نکته‌ای که جنابی فرمودید، یعنی رفع یک سری گلوگاه‌ها و نقاط سختگیرانه زندگی اجتماعی که حالا مثالی از ازدواج زدید، الان خب تو منطقه شرق کشور به دلیل خوش‌سالیایی که اتفاق افتاده بیکاری بیداد میکنه اونجا، مسئله قاچاق اونجا وجود داره و روستاهایی که خب روستای پدری خود ما روستای سورگ که در واقع فامیل بنده هم به این روستا، اون تقریبا دیگه ساکنان بومی خودش رو از دست داده، با اینکه خیلی نزدیک شهر بیرجند هست شاید چند ده خانوار فقط هستن. و من دوران کودکی خودم رو به خاطر میارم، زمانی که اونجا در واقع کشاورزی میشد و ما به پدر بزرگ که سر میزدیم خیلی کمک میکردیم با انگیزه، ولی الان تقریبا اون فرهنگ کار کردن روی زمین و سختی کشیدن، اون هم در مناطق کویری که خودش خیلی میتونه موضوع خوبی باشه برای تحقیقات حوزه علوم اجتماعی و انسانی، به نظر میرسه تو این دنیایی که داره به سمت اتوماسیون و الکترونیک و آی تی و غیره میره داره کم رنگ میشه. تقریبا کمتر افرادی رو پیدا میکنید که اونجا روی زمین زحمت بکشن. شاید توی این حوزه بشه پیشنهاد داد به اساتید محترم حوزه علوم انسانی اجتماعی کشور که نه فقط حالا استان خراسان جنوبی و شمالی، استانهای دیگر کشورم همینطور، تو همه اینها یک سری آداب و رسوم بومی وجود داشته که قدیمی های ما خیلی در واقع بر اساس مبتنی بر چارچوب های اون آداب و رسوم بزرگ شدن و خودشون رو حفظ کردن در شرایط سخت، و شاید بشه از اونها درس گرفت. یعنی اینجا هنر اون استاد دانشگاه این میشه که یه مورد کاوی بکنه، مثلا در مورد سبک و سیاق زندگی در یک طبیعتی که تابستان های بسیار گرم داره و زمستان های کاملا بی محصول، و بعد این رو بیاد تبدیل بکنه به زبان امروز برای جوانای، حالا من البته تقریبا میان سالم، ولی مثلا برای بچه من.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. در خدمت جناب دکتر سرگی، مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهید بهشتی بودیم که از صحبتاشون استفاده کردیم. آقای دکتر ممنونم که به هر حال نکات خیلی خوبی رو فرمودید. صمیمانه از شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. به اتفاق جناب آقای دکتر سرگی و همکارانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
صبح چهارمین روز از فروردین ماه شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان اجازه بدید من یک عذرخواهی از شما بکنم، و اونم اینه که صدا بردار محترم به من تأکید کردن و تذکر دادن که صدای خشخش دستکشت خیلی روی میکروفون تاثیر داره و صداش میاد اونور. من از شما عذرخواهی کنم. خب به خاطر توصیه های ایمنی که به ما شده مجبوریم که از دستکش استفاده کنیم و عذر منو بپذیرید و از همه شما بزرگواران معذرت خواهی میکنم اگر که صدای خشخش اضافی در گیرنده هاتون هست، صدای دستکش بنده است. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها، و از همراهی شما عزیزان بی نهایت سپاسگزاریم.